سلام به همگی، من احسانم. شما منو با اسم هنریم یعنی آتور میشناسید و این پادکست برخورد هاست. این پادکست بخشی از پروژه برخورد هاست که توی هر قسمتش با یه هنرمند همکاری میکنم و یه مصاحبه هم باشون ضبط میکنم که به صورت پادکست پخش میشه. مهمون این قسمت سعید دهقانه که یکی از پرکارترین و فعالترین آهنگسازای هیپ هاپ ایرانه. توی این پروژه فرصت این پیش اومد که برای اولین بار با سعید همکاری داشته باشم و یه صحبت 3 ساعته هم داشتیم که نتیجهش یه پادکست 1.5 ساعت 1 ساعت و 40 دقیقه شد که میریم با هم گوش کنیم. آقا کانون خیلی مجموعه مشی در اومد و واقعا دمت گرم. من خودم با اون کار سرب خیلی حال کردم ولی همه کاراش باحال بود. اول میخوام راجع به این یکم بیشتر با هم صحبت کنیم، چون اینجور مجموعه ها خیلی کم اتفاق افتاده توی تاریخ هیپ هاپ ایران و خودم من یه تلاشایی قبلا کرده بودم که همچی کارهایی ببندم ولی شکست خورده بودم. میخواستم ببینم مثلا بعد از اینکه این پروژه رو انجام دادی چی راجع به خودت بیشتر یاد گرفتی، یا راجب کار کردن با رپرهای مختلف و اینات کلن تجربت راجب این پروژه چی بود؟
خب ببین، آره این پروژه سختی بود، چون با توجه به تجربیاتی که بچه های دیگه تو جمع کردن این مدل کار داشتن میدونستم که یه جورایی نشدنیه، یا حتی تا ممکنه تا 99% بره و همونجا دیگه بمونه صبح شد. واسه همین من این مشکل ها رو از قبل اینکه شروع به ساختش کنم راجبش فکر کرده بودم و میدونستم یه سری مشکل ها وجود داره. مثلا حتی ممکنه که یه سری بچه ها دوست نداشته باشن توی مجموعه باشن که مثلا یه آدم دیگه ای باشه توش. یه سری مشکل اینجوری وجود داشت که راجبش رو فکر کرده بودم و من چند سال قبل از اینکه این آلبوم رو شروع کنم جسته گریخته بیتایی میزدم واسش و آرشیو میکردم برای این مجموعه. بعد یه روز با بچه‌ها در میون گذاشتم، یه لیست مثلا 20 نفر اینطورا داشتم که دوست داشتم اون آدم‌ها تو آلبوم باشن و با بچه‌ها در میون گذاشتم. خب یه سری همون اول نبودن و اینکه یه سری دیگه از بچه‌ها، یعنی اکثریت حال کردن، قبول کردن و اینکه من حالا بیت‌ها رو باشون شیر کردم. برای هر کسی چند تا بیت فرستادم که بتونه قدرت انتخاب بیشتری داشته باشه و حالا دیگه رفته رفته این آلبوم ریزش کرد دیگه، تعداد افراد کمتر شد که در مجموعمون 9-10 نفر شد.
ولی خب مثلا این روشی که انتخاب کردی که مثلا هر کدوم از آهنگا واسه یه خواننده باشه، این ریسک اینو میاره پایین دیگه، مثلا اون که دیگه چون توی آهنگ نیستن اون آدما، درصد این که بگن من اصلا نیستم کم میکنه. درسته؟
درست.
ولی چیزی که من می‌خواستم بدونم اینه که مثلا یکم راجع به این صحبت کردی که این مشکل‌ها انگاری خیلی زیادن بین این بین اقشار مختلف رپ فارسی، حالا بخوایم بگیم. خب می‌خوام ببینم مثلا چیزی وسط، مثلا چی میگه، چیز بیشتری از رپ فارسی یاد گرفتی علاوه بر اینکه این مشکل‌ها وجود دارن؟
آره ببین، خب من خیلی فازشو دارم که یه دست صدا نداره، واسه همین اوایل کارم هم به این مشتاق بودم که یه حالت تیم ورک داشته باشه همیشه کارم و این به نظرم دیگه بیشترین حالت اون قضیه رو داشت واسه من دیگه. و واقعا هم برای کار زیاد ریلیز کردم و نتیجه که این برام داشت یه جورایی ارزشمندترینشون بود بین چیزایی که تا حالا ریلیز کردم و این قضیه برام روشن شد که آره واقعا این اتفاق میفته اگه تیم ورک سالم انجام بشه، قطعا خب نتیجه بهتری هم برای من داره و من به این رسیدم. و حالا همینطور بچه هم که باشون کار کرده بودم این مسئله براشون روشن شد، چون یه سری از بچه هم بودم میگفتم حالا فرقی نمی کنه تو اگه اینا رو سینگل هم بدی یا آلبوم باشه باز همون حالت داره، ولی خب اینا در کنار هم یه جذابیت دیگه ای داشت به نظر من از بیرون وقتی نگاه میکردی بهش دیگه. همین.
آره و این به نظر من بزرگترین درس اینجور مجموعه است، چون هر دفعه تا حالا اینجور پروژه انجام شده، چه آهنگ چه آلبوم، که چند نفر میان کنار هم از قشرهای مختلف، همیشه موفق بوده و اینو متاسفانه رو یاد نمیگیرن مثلا بچهای بخصوصا رپرها که این همه کارهایی که مثلا همکاری شده همشون موفق بودن و اصلا موفقیتش به یه لول دیگه ای میرسه و اینو این بزرگترین درسیه که از این پروژه ها میشه گرفت.
آره ببین احسان، یه چیزی من اینجا اضافه کنم، این که ببین یه بار من با رضا لایف گذاشته بودیم، رضا توش میگفتش که مثلا یه سری ها سوال میپرسیدن که ما چی کار کنیم که کارمون بهتره کنه، کارمون بگیره و اینا. رضا داشت راجع به یه مسئله حرفی زد که میگفت آقا جمع شید چند نفری با هم یه کاری رو شروع کنید، یه کاری رو انجام بدید. الان یه چیز بعدی که اسم میکنم مد شده اینه که یه کسی که تو خودشون پتانسیل رو میبینه که میتونه یه کار هنری انجام بده، میره دنبال این قضیه که با یه سری از آدما که توی حالا لول بالاتری نسبت به خودش هستن بتونه یه کانکشنی بزنه، یه کاری انجام بده. ولی به نظر من این اونقدر مثبت واقع نمیشه اینجا. چرا؟ چون که به نظر من بهتره که با چند تا از هم رده های خودشون شروع به ساخت یه چیزی بکنن و اونو هی رشد بدن تا اینکه با یه کسی که نسبتاً رشد کرده شروع به کار کنن. به نظر من این نتیجه نمیده که یهوی آدمی از اون لول با یه آدم لول بالاتر شروع به کار کنه. به نظر من اینجوری بالتره که یه سری آدم که هم فکرن و مثلا تازه میخوان شروع کنن با هم جمع شن و یه چیز بزرگی رو درست کنن.
آره اینم خیلی مثلا پیشنهاد خوبیه واسه کسایی که دارن تازه شروع میکنن. اصلا اگه دوباره بخوای آنالیز بکنیم، مثلا کسایی که موفقن همیشه با یه تیم بزرگ شدن، یعنی اگه به همشون با همدیگه بزرگ شدن، تبدیل شدن به یه کسی که مثلا کارش شنیده میشه. و این خیلی به نظرم پیشنهاد خوبی واسه کسایی که دارن شروع میکنن. به جای اینکه بگی منو ببینید، باید یه گروهی پیدا بکنن با هم دیگه رشد بکنن. حالا راجع به این لول صحبت کردی، واسه من خیلی جالبه، چون مثلا این راجع به اون تجربیات فیل شده من توی جمع کردن آدما بگم، هر چقدر آدمایی که میخوای مثلا تو لیستت میخوای بیاری کنار هم دیگه توجه روشون بیشتر باشه، یا به اصطلاح اگه معروف تر باشن، این قضايا خیلی بیشتر و سخت تر میشه. یعنی تمام پروژه هایی که مثلا من قبلا مثلا سال 90 مثلا من شروع کرده بودم، می‌خواستم راجبه آدما رو توی یه آهنگ جمع بکنم، اصلا غیر قابل انجامه که مثلا بیای مثلا یکی از رپرهای نسل اول رو بیاری با یه رپرهای نسل دیگه. حالا مثلا دو تا تجربه موفقش مثلا که بود، مثلا ما با همیم و اینو بفهم، و مثلا اون موقع راحت تر بود مثلا دو نفر رو بیاری کنار هم دیگه، مخصوصا که مثلا اسم بهرام بالاخره اجازه میداد که این کارو این دعوت ها رو به عمل بیاریم. مثلا اون کارو با بخشای موفقش بود، ولی مثلا بخوای اون رو ستاش کنی اتوماتیک به مشکل برمیخوره.
آره
فکر کنم مثلا حالا تو این پروژه هم باز آدمایی که توی کانون بودن همشون توی تقریبا توی یه لول بودن از نظر تعداد مخاطب و اینا. حالا مثلا رزی مقدار شاید شناخته شده تر بود تو کسایی که توی مجموعه بودن. ولی میگم اینم یه مشکل بزرگیه به نظر من. این لول ها باید کم کم کنار گذاشته بشه، چون واقعا دیگه تقسیم بندی ها به نظر من وجود نباید داشته باشه که مثلا این آدم بهتره، مثلا چیز معروفتره، یا این آدم معروفتر نیست پس با هم دیگه کار نکنن. به نظرم باید یه مقدار ملت بیان بگن آقا من با کار این طرف مثلا خوشم میاد، مثلا این پروژه خوبه، مثلا رز خیلی این کارو انجام میده، رز اصلا کاری نداره طرف مقابل کیه، مثلا میگه که آقا این کار رو من دوست دارم، میخوام به این کار اضافه بشم یا نه. اولین سوالی که میکنه اینه. به نظرم اگه رپرها مثلا بیشتر این کار انجام بدن، به نظرم خیلی کارهای خیلی باحالتر میشه انجام داد. حالا فرض کن مثلا کانون، ولی همهشون اگه بچهای نسل اول بودن، فرض کن.
آره سخت میشد واقعا.
آره واقعا سخت میشد.
حالا مثلا من واسه همین قضیه که میگی که این لول ها باید کم کم کنار گذاشته بشه، من واسه تقسیم درآمد آلبومم یه فکری کردم که گفتم آقا یه جوری بشه که دلخوری پیش نمید که مثلا بگم فلانی انقدر گرفته، چرا فلانی انقدر گرفته، حالا چون فلانی فالوورش بیشتره فلان. من تصمیم گرفتم که فروش کل آلبومو تقسیم بر تعداد ترک ها بکنم، و اینکه مثلا حالا اگه 10 تا ترک بود، مبلغی که فروخت تقسیم بر تعداد ترک ها کردم و یه درصدی بین خودم و رپکن به توافق رسیدیم. و اکثرش اینجوری بود که، یعنی حالا همش فکر می‌کنم اینجوری بود که دیگه 50-50 انجام دادم، یعنی اون فاز برابری و اینا رو توش تونستم یه جورایی جور کنم.
آره مخصوصا وقتی که بخش درآمدزایی پیش میاد، به نظرم دیفالتش اینه که 50-50 باشه دیگه. اون موقع خیلی راحت تر میشه دیگه، چیز نداره، مذاکره لازم نداره که مثلا تو معروف تری به خاطر این باید بیشتر بگیری یا تو 50-50، همه چی 50-50، اون کار راحت ترش میکنه. که البته مثلا میگم سخت تره مثلا انجام دادنش دیگه، و اگر پیچیده تر میشه، اگه بخوای به یه نفر یه درصد مختلف بدی، یه لول دیگه ای از پیچیدگی اضافه میکنه به قضیه. به خاطر اینو 50-50 خیلی به نظرم
منطقی تره
و راحت تره. حالا راجع به درآمدزایی صحبت کردیم، یکی از موضوعایی بود که میخواستم باهات صحبت بکنم. حالا یعنی خیلی تلاشای زیادی برای فروش و راههای دیگه درآمدزایی دیدم که انجام دادی، هم بچهای خود ما هم بچهای خود شما. حالا مثلا از فروش آهنگا بگیر تا کلاس آموزشی و یه سری ایونت ها دیدم گذاشتی و فلان اینا، کلن این سمت و سویی که این قضیه گرفته به سمت فرصت های بیشتر برای درآمدزایی و اینا رو چجوری میبینی؟ کلن تجربت تا الان چی بوده؟ به نظرت چی کم داریم؟ آیا مثلا میشه روش حساب کرد در آینده نزدیک؟
ببین کلن که با توجه به قیمت دلار الان هیچ چیزی کلن جواب نیست، ولی اینجوری بگم که ببین احسان، من اون روزی که تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم، تنها چیزی که تو ذهنم نبود این بود که یه روزی این قضیه برای من درآمدزا بشه و من با این فکر شروع به کار کردم و حالا سالهای زیادی رو گذروندم که هیچ درآمدی هم از این قضیه آیده من نشده. ولی خب وقتی که از یه جایی به بعد شروع به درآمدزایی کرد برای من، خب قطعا چیز مثبتی بود برای من، بار مثبتی داشتش، باحال بود دیگه. واسه همین پلنهای زیادی میشه چید که درآمدهای حالا ریزی داشته باشه. حالا درآمد به اون معنی نیست که مثلا یه سرمایه هنگفتی یه وارد چه و اینا دیگه، خودت هم به هر حال آشنایی که مثلا میزان فروش ها و اینا به چه صورته. واسه همین من یکم سعی کنم پلنهای بیشتری اوکی کنم، مثلا یه سری تیشرت و اینا درست کردم، یه سری ایونت گذاشتم، یکی دوبار اجرا گذاشتم اینا، صرفا جهت اینکه یه محکی بزنم ببینم به چه صورت انجام میشه و اصلا قضیهش چیه. ولی کلا نیت اصلیم کسب درآمدی نیستش، چون که اگه فکر میکنم بخوام وارد اون قضیهشم که به عنوان یه پلن درآمدزا نگاه کنم به این کار، واقعا منو به قهقرا میکشونه این قضیه. چون هستن نمونه هایی که مشخصه کاملا از بیرون نگاه میکنی یارو فقط میخواد بگیره، یعنی هیچ چیزی نمیده، فقط داره میگیره. آره وقتی که دیدم حالا این قضیه برای من داره کم کم به درآمدزایی میرسه، منم همون درآمدی که داشتم و صرف دوباره خودش میکردم. یعنی خب من مثلا مانیتورینگ بهتر گرفتم، کارت صدامو ارتقا دادم و یه سریال وسیله و اینا گرفتم. ولی میگم من به نیت درآمد و اینا نیستم، چون کارهای دیگه ای میکنم که درآمدزا باشه برام. مثلا توی بازارهای مختلف کار میکنم و کریپتوکارنسی تا یه حدودی کار میکنم و فکر میکنم اگه صرفم بخوام با این دید بهش نگاه کنم که پول در بیارم از این قضیه، یکم واسه رزومه هنریم فکر میکنم بار منفی داره.
آره هدف اصلی نیست، ولی مثلا دلیل این که سوال کردم اینه که جای ایدئالش اینه که هم شما مثلا یه آدمی مثل خودت زندگیشو از این راه بگذرونه دیگه، چون میدونیم که بالاخره این عشقمون هست و فلان و اینا، ولی ایدئالش این بود که درآمد زندگیت هم از این راه بود دیگه، درسته؟
آره این که خیلی قشنگ میشد و خیلی رویاییه به نظر من، این که تو صرفا صبح تا شب کار موزیک انجام میدی چون عشقشو داری و اونم درآمد برات داشته باشه و بتونی بگذرونی. ولی به نظر من اینجوری فعلا با توجه به شرایطی که ماها داریم اینجوری امکان پذیر نیست. در حد یه چیز کوچیکی به هر حال میشه، ولی من به نظرم ایدئالی که من دارم اینه که آدم توی شاخه دیگه‌ای درآمدزایی داشته باشه، یعنی اقتصاد خودش و مسائل اقتصادیش رو بتونه از اونجا تأمین کنه و در کنارش بتونه کاری که عشقشو داره رو انجام بده. من فکر میکنم اینجوری خیلی ایدئال تر باشه و اون قضیه هنر و اینا دیگه کثافت کشیده نمیشه.
اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد که مثلا قضیه پول رو اضافه بکنی یه مقدار از اون حالت عشقی در میاد، ولی باز دوباره یه مقدار فکر کنم حالت رومانتیکشه به نظر. آره من باز دوباره ما باید تلاشمون رو بکنیم که تا اونجایی که بشه این به درآمدزایی برسه. حالا چون همه واقعا نمیتونن این اون کاری که تو میگی رو بکنن که هم مثلا یه شغل دیگه داشته باشن، یعنی پولشون از یه جا دیگه بیاد، بعد یه زمان جدایی روی کار بذارن. و مثلا کاری که خودم هم کردم و یعنی مثلا منم اقتصادم از برنامه نویسی میگذره خب، ولی به نظرم
اگه فول تایم روی اون قضیه بودی خیلی بهتر بود. درسته.
آره به نظرم مثلا میگم کار بیشتر میتونی انجام بدی و سلامتش بیشتر بود، یعنی به سلامتت هم ضربه نمیخورد. برای خاطر اینکه وقتی که تو میگی که مثلا یه فرض کن یه شغلی داری و یه موسیقی هم داری، میشه دوتا شغل، یعنی میشه تو زندگی دوتا شغل داری، هیچ وقتی واسه زندگی نمیمونه خب. که چیز بدی نیست، ولی میگم در طول مدت زیاد روی سلامت آدم ها تاثیر میذاره، روی سلامت روحی بدنی همه چی. خب به خاطر این حالا برگردیم، من دنبال این چیزی که میخوام راجع به صحبت بکنم اینه که به نظر تجربیاتی که تا الان انجام شده، که با این که میگی هدف اصلی نیست ولی تلاشایی هم کردی برای درآمدزایی،
آره،
و اینا
آره،
خیلی به نظر من قابل تحسین و قابل احترام هم هستن و به نظرم باید اینا رو ادامه بدیم. میخوام ببینم که آیا سیر تکاملی اینو به سمت بهتر میبینی؟
خیلی خیلی. ببین خب به هر حال مثلا اولین آهنگی که ما گذاشتیم واسه فروش خویه مبلغ ناچیزی بود و الان مثلا فکر میکنم اولین آهنگی که ما گذاشتیم واسه فروش پرچین سفیر بود که حالا یه مبلغی فروخت و الان مثلا فکر میکنم از اون قضیه 3 سال بگذره، 3-4 سال، و الان خب خیلی مثلا رو به رشد بوده این قضیه، همینطور مثلا سطح آگاهی مردم نسبت به حمایت و این چیزا داره میره بالاتر و من مثلا پیامایی که اون موقع میگرفتم راجع به این قضیه با الان خیلی متفاوته. مثلا اون موقع اولین بار که این کارو کرده بودیم پیام میدادن که شما هم فلان شدید، نمیدونم در رضای آهنگ گوش دادن باید پول بدین فلان، چه فازیه، مگه شما نمیدونم ادعای آندرگراند نمی کنید فلان از این چیزا. ولی الان مثلا پیامایی که میاد اینجوریه که سلطان ما نتونستیم حمایت کنیم، فلان شرایطشو نداشتیم، ایشالله آهنگ بعدی بدین. خیلی برای من نقطه روشنیه که میبینم که دیگه اصلا این سطح آگاهیه واقعا نسبت به این مسئله داره بالا میره و این قضیه قطعاً همینطور رو به رشد خواهد بودش به نظر من.
آره منم همین رو خواستم دنبالش کنم که این رو به رشد رو باید داشته باشیم، چون مثلا چیزی که من دارم میبینم اینه که رو به رشد هست ولی رشد تعداد کسایی که مثلا حاضرن بخرن هنوز پایینه. یعنی
آره خیلی پایینه.
آره خیلی پایینه. مثلا با این که مثلا خیلی الان من توی مصاحبه با نجوام گفتم الان معجزه است که ما مثلا میتونیم اینا رو بفروشیم. خب بعد از این همه سال که مثلا تلاش کردیم درآمدزایی کنیم الان دسترسی مستقیم به مخاطبا داریم و میگم با این که معجزه است و این خیلی خوبه و اینا، ولی باید حواسمون باشه که تعداد کسایی که میخرن باید هم از نظر فرهنگی هم از نظر این که ما چجوری راحت کنیم واسه شون که بخرن رو به رشد باشه تا بتونیم اینو طول مدت زیاد نگه داریم این حرکتو. یه موضوعی که باز دوباره خیلی واسه من قابل احترامه و قابل تحسین توی کارهایی که تو میکنی اون تعداد کارهایی که میکنی و پرکار بودنت. من یه جا حتی مثلا دیدم توی یکی از توییتات از کلمه سعادت تولید صحبت کردی، گفتی که من سعادت تولید داشتم. یعنی منظرم که نگاهت به این قضیه خیلی نگاه مثبتیه. یکم بیشتر راجع به این صحبت بکنیم، کلن چارچوب ذهنی راجع به تعداد کارا و اینکه مثلا چجوری پرکار هستی چیه؟
خب ببین احسا من کلن تو زندگی عادی، یعنی حتی دوستام هم این نظر راجع به هم دارن، اینه که کلن آدم خیلی اسلویی هم، یعنی کلن از این هم که میریم مسافرت یه جا میشینم و از این آدم هم باید کلن کارای یدیم اونقدر قوی نیستش، یعنی میگم دیگه آدم خیلی اسلویی هم. ولی یه چیز باحالی که حالا تو خودم میبینم اینه که توی کار کردن خیلی فستم، یعنی من شاید بیشتر پروژه هایی که تا حالا از من اومده رو مثلا بیتش رو شاید 30-40 دقیقه اینا وقت گذاشتم واسه ساختش. من حس میکنم که اون کاری که باید انجام بشه حالا نمیدونم فکر درستی اینا توی یه لحظه یه انجام میشه، بعد مثلا وقتایی که میشینم پای یه پروژه مثلا اینم 2-3 ساعته دارم روی پروژه کار میکنم و به نتیجه نمیرسه، پیش خودم فکر میکنم که یا مثلا الان وقتش نیست یا اینکه مثلا پروژه به جای خوبی نمیرسه. ولی میگم برخلاف اینکه آدم اسلویم، توی مثلا DAW مثلا اینجوری خیلی فست عمل میکنم. بعد به جز اینم مثلا یه مدت یه برنامه ریزیایی داشتم که مثلا میگفتم آقا تو از فلان روز تا مثلا 40 روز بعدش باید روزی یه دونه مثلا بیت درست کنی، بعد مثلا این کار رو انجام میدادم. بعد این تمرین ها و این کارا باعث شد که مثلا یه آرشیو بتونم درست کنم دستم باشه، یعنی مثلا من الان یه رپ کن به هم میگه میخوام یه کار بنویسم راجع به فلان موضوع، مثلا من شاید 10 تا رفرنس مختلف داشته باشم که بگم
واسه همین این یه بخشی از فست بودن کار ما رو جلو میبره. بعد اینکه بجز اونم بجز حالا یه چند سال که کار میکردم این ور اون ور و اینا، بجز اونم فول تایم این کار رو انجام میدم، یعنی در حال حاضرم من فول تایم این کار رو انجام میدم، یعنی صبح که پا میشم کار انجام میدم تا حال شب، و به جز اینم آخه کاری نیست دیگه انجام بدیم دیگه، تو ایرانیم و اینا همش خونه و حال کرونا اینا هم که هستش، من فول تایم این کار رو انجام میدم و به هر حال حالا سعادتی هم نصیب ما شده که با بچه هم کانکتم و حالا صحبت میکنیم همیشه راجع به کار و اینا. مثلا من رضا رو هر موقع میبینم میگم بابا تو رو خدا بیا یه موزیک بدیم 10 میلیون ویو بگیر، بعد رضا میگه خب چی میگه موضوع فلان، بعد مثلا همیشه با بچه هم که میبینم صحبت میکنیم که بابا چه پروژه‌ای رو شروع کنیم. و تنها کاری که واسم لذت بخشه توی این سالی که گذشته همین بوده و فکر میکنم همین روندم برام ادامه داشته باشه دیگه، همین.
اون به نظرم یه سامپلی توی اون یک آهنگ اینتروی کانون بود که بهترین کود برای چی؟
برای هر مزرعه جای فایده خانه.
آره که توی این جمله‌ای که الان گفتی بود دیگه، یعنی اینکه هر روز کار کنی و یه سری هدف برای خود قرار بدی که اینو خودش اتوماتیک خودتو توی یه چارچوبی قرار میده که چارچوب پرکاری، که اینو به نظرم خیلی خوب تا حالا انجام دادی و من خیلی حال می‌کنم کاراتو، همینجوری اینا پرکاری خیلی قابل تحسینه.
دمت
گرم. حالا راجع به همین موضوع، بخش بزرگی از کارهایی که منتشر میکنی، یعنی متعالا منتشر کردی، کارهای اینسترومنتال هم، یعنی کارهای الکترونیک اینسترومنتال یا هیپ هاپ اینسترومنتال، یعنی تعداد زیادی کار اینجوری منتشر کردی. البته ما خب خیلی کار انجام دادیم، میخوام اینم پرسپکتیو تو چیه؟ به نظرت بازخورد اونجور کارا چیه؟ یعنی از نظر مواجهه با مخاطب، چون مثلا بالاخره حالا چیزی که مشترک داریم اینه که بک‌گراند ما هممون توی پروداکشن هیپ هاپ، یعنی رپ. به نظرت بازخورد کارهای اینسترومنتال یا کارهای بدون وکال چجوری بوده تا الان؟ به نظرت تونسته مخاطب خودش رو جذب بکنه و اگه کرده موفق بوده یا نه؟
احسان، یه مشکلی که من با این قضیه در حال حاضر دارم اینه که خب من پیش خودم توی دوتا مسیر مختلف یه جورایی حس میکنم دارم کار میکنم، یعنی این که یه سری موزیک الکترونیک درست میکنم این که بدون کلامه، و یه سری هم بیت برای رپ کنا که توی ژانر دیگه ایه. مشکلی که الان با این قضیه دارم اینه که دایره مخاطبی که من دارم فکر میکنم 99% مخاطب هیپ هاپ رپه، و موزیکای الکترونیک هم که منتشر میشه اینجوریه که همه بازخوردها اینجوریه که چرا روی این داریوش نمیخونه، چرا روی این سفیر نمیخونه، این خوراکه مثلا اینه که فعلان رپ کن بخونه، و من اینجا یکم پشمام میریزه میگم بابا این موزیک اصلا برای کار دیگه ایه، برای چیز دیگه ایه. بعد این یکم از چیزم میکنه، یکم برام ناراحت کننده هستش که مثلا مخاطبا اگه مخاطبای مخصوص اون ژانر بودن خیلی حال میکردم، یعنی اگه بازخورده مرتبط با اون کاری بود که من داشتم میکردم. واسه همین اینو خیلی دارم سعی میکنم که بتونم یه جوری جا بندازم که بابا این موزیکا اصلا مناسب رپ خوندن شاید نیستن، و اینکه بتونن بچه ها بیشتر با این مدل موزیک هاش باشن. ولی خب راجب این قضیه بگم که من خودم چیزی که خیلی منو به وجد میاره همین موزیک های اینسترومنتالیه که درست میکنم، چون کامل خودم تعیین کننده سرنوشت اون آهنگم و صفر تا صدش رو خودم انجام میدم، و این قضیه برای من یه حالت محک خوبی داره که ببینم خودم به تنهایی اصلا خودم چند مرد حلاجم اگه مثلا سولو انجام بدم یه کاریو. بعد بیشتر تمرکزم هم یه مدتیه که روی همین قضیه، یعنی یه پروژه های شخصی دارم درست میکنم اینسترومنتال که با یه دید متفاوتی نسبت به قبل دارم انجامشو میدم، و خیلی مشتاقم که بتونم یه مثلا جایگاهی توی ژانر الکترونیک و موزیکای مثلا اون مدلی مثلا توی سبکای IDM و اینا بتونم یه سری پروژه درست کنم که بتونم توی مارکت اون ژانر
یه جایگاهی داشته باشم. الان مثلا من هر چقدر آلبوم الکترونیک و اینو درست کنم، یه جورایی باز توی همون دایره مخاطب هیپ هاپ قرار میگیره و باید اینجا یا اون مخاطبا بیشتر آشنا بشم با این، یا اینکه من موف کنم به یه مارکت دیگه ای بتونم ارائه بدم اون موزیکا رو. مثلا این الان یکم درگیری دارم راجع به این قضیه.
آره و این خیلی مشخصه، مثلا توی کار مثلا مجموعه‌ای که اینسترومنتالن و اینا، اون مثلا اگه یه کارش مثلا خواننده روش داشته باشه، یک رپر روش داشته باشه، معمولا از همه بیشتر شنیده میشه. توی مجموعه خودت هم مثلا من اینو دیدم، توی مجموعه من مثلا که مثلا رنگارنگ، مثلا اون آهنگایی که رپ توش داره از همه بیشتر شنیده میشن و اینا، که طبیعیه. مثلا همونجوری که خودت گفتی، مخاطب درصد بالایی از مخاطب ما برای اون مورد شناخته در مرحله اول، بعد حالا دیده که مثلا ما الکترونیک میوزیک و اینا هم تولید میکنیم.
اصلا یه بار من چند ماه پیش بهت زنگ زدم راجع به قضیه مهاجرت و اینا باهات صحبت کردم، ولی خب نتونستیم زیاد راجعش صحبت کنیم. بعد اینکه یه چیزی که هستش اینه که بچه ها تو ایران مثلا حالا غریبه آشنا اینا، مثلا زیاد این کامنتو دارم که بابا تو پاشو از ایران برو فلانه، برو اونجا کارت فلان خفن‌تر شه و شرایط کاری بهتره و اینا. ولی من این حس رو دارم که اونجا حتی فکر میکنم شرایط به نسبت سخت‌تر از کار کردن تو ایرانه. حالا من خودم این باور رو دارم که مثلا میگم آقا تو ایران آهنگساز اونقدر نیستش، یعنی تعدادشون خیلی کمه، واسه همین فضا واسه پررنگ شدن کارم بیشتره. ولی خب اگه من بخوام وارد مارکت یه کشور دیگه بشم، خب باز خیلی شرایط سخته، یعنی باید از صفر یه کاری رو انجام بدم. و اینکه فکر میکنم اونقدر هم باعث پیشرفت سنگین نشه صرفا خود مهاجرت. تو که حالا اونجا بودی و خیلی سال و اینا، نظر تو چیه راجع به این قضیه؟
ببین نمیشه گفت مثلا که مهاجرت به خودی خودش مثلا میتونه کمک بکنه یا موندن، بستگی داره که هدف چیه و البته نحوه های مختلف مهاجرت هم هست. حالا مثلا خود مثلا شرایط من یا مثلا شرایط چند تا بچه های دیگه که اینجا هستن، یعنی اینجوری نبوده که یه گزینه باشه، یعنی یه جورایی گزینه دیگه ای نبود. مثلا گزینه موندن و کار کردن خب خیلی سخت‌تر بود، یعنی متوجه منظورمو؟
آره
مخصوصا که خودت اشاره کردی، مخصوصا تو که مثلا مثالش اگه بخوای بزنیم، تو نه تنها این که یه بازاری تو ایران هست، علاوه بر این که یه بازاری تو ایران هست، تو توی اون بخشی از جامعه هستی که به اون بازار دسترسی پیدا کرده، یعنی مخاطب پیدا کرده تو ایران. خب و نمیشه گفتش که مهاجرت به خودی خودش به این کمک میکنه یا مثلا اجازه میده که به روش به زندگی بهتری دست پیدا بکنی، ولی باید نگاه کنید دیگه، باید تجربه نشون داده که خیلی سخته. الان مثلا هر کی از بچهای خودمون یا بچهایی که مهاجرت کردن رو ببینی، خیلی محدودن کسایی که تونستن به بازار غربی دسترسی پیدا کنن به نحوی که بتونن دیگه زندگیشون رو بچرخونن و خیلی مطرح بشن و اینا. حالا این دلایل مختلف داره، دلایلش مثلا بعضیش میتونه تنبلی باشه، حالا یعنی بعضیش میتونه اصلا ستاپ مارکت این ور باشه که کلا فرق میکنه و اینکه مثلا یکی از خارج بخواد بیاد بهش اضافه بشه یه اتفاق خاصه، یعنی اتفاق عادی نیست، اتفاق راحتی نیست. خب ولی میگم دیگه مهاجرت هم انواع و اقسام داره، یعنی یه سری مهاجرت هستش که از فشاره، یعنی یه جورایی که از فشاری که تو ایران رو هنرمند هسته، یعنی هدف این نیستش که طرف بیاد غرب اینجا موفق بشه، هدف اینه که یه راهی پیدا کنه که راحت بتونه کارش انجام بده. ولی یه سری مهاجرات هستن که به هدف اینه که مثلا یه فرصتایی ایجاد میشه که طرف بتونه یه مارکت جدید پیدا بکنه. یعنی میگم مهاجرت هم خودش یه طیفی داره، اینجوری نیست که مهاجرت هم چیز نیست، یه بحث خیلی ثابت نیست، واسه تجربه های آدم ها مختلفه. متوجه منظورمو؟ یعنی آره. اینکه الان مثلا شرایطی که هست واسه خیلی هنرمندا تو ایران شرایط خیلی بهتر شده، یعنی تو میتونی تو ایران کار بکنی هنوز با اینکه هنوز غیر قانونی و فلان و اینا، ولی شرایط جوریه که بازتر شده، یعنی هزینه هایی که توی 10 سال گذشته داده شده فضا رو بازتر کرده. و میگم دیگه بعد ببینی، ولی خب بالاخره مهاجرت چیزای خوبم داره دیگه. مهاجرت واسه شخص خود من، حالا کار فنی چه کار نداریم، مثلا تو زندگی تجربیات جدید باز میکنه، فرصت های جدید باز میکنه، ولی اینکه رو موزیک چه تأثیری میذاره لازم نیست. یعنی الان دسترسی که تو مثلا داری به هر اطلاعاتی که تو دسترسی داری منم دارم، یا هر کسی که اینجا هست تو ایران هم هست، هم اطلاعات هم دم و دستگاه فلان و اینجور چیزا. یعنی دیگه از اون مرحله گذشته که مثلا فقط این که بیای خارج مثلا به یه سری چیزا دسترسی پیدا داشته باشی. حتی این روی مارکت هم صدق میکنه، یعنی تو از ایران هم میتونی یه سری مثلا بیت بسازی که فقط خارجی‌ها گوش کنن، مثلا بتونی ازش پول مخاطب غربی پیدا بکنی. خب یعنی این مرزا خیلی شکسته شده. مهاجرت کلا یه تصمیم شخصیه دیگه، از اون حد از اونجا به بعدش تاثیر مستقیمی روی هنر نداره به نظرم اونجوری.
آره یعنی ببین، ولی من با یکی از بچه‌هام صحبت می‌کردم، میگفتش که یه هنرمند یه رسالتی داره که اونو هر جای دنیا هم باشه به هر حال میتونه ادا کنه دیگه، حالا اون فرقی نداره تهران باشه یا حالا هر شهر دیگه ای تو دنیا باشه.
آره ولی خب مثلا واسه بعضیا جلوگیری میشه از این که بتونن رسالتشون رو انجام بدن، همون اتفاقی که واسه آدمو میفته مثلا زندان و دادگاه و فلان و اینا دیگه، مثلا بحث رسالت نیست، بحث اینه که آیا مثلا طرف میتونه امنیت ذهنی داشته باشه که یه جایی بمونه کار بکنه. خب یعنی اگر این نباشه سوال تو ذهن آدم، اون موقع راحت‌تر میتونه آدم تصمیم بگیره که آیا مثلا مهاجرت چیز مفیدیه یا نیست. یعنی میگم باز دوباره اگه بخوام جمع بندی کنم، اینه که مهاجرت خودش طیف مختلف داره، یعنی یه سری مهاجرت هستن که برای ارتقای کفن، یعنی مثلا که به یه کفی برسی که بتونی حتی بتونی زندگی کنی، خب ولی یه سری هستن که برای بهتر شدنن. منظورم میفهمی؟ یعنی یه سری هست که مثلا طرف مثلا داره میره که یه افقهای دیگه ای کشف بکنه، که اون اگر اون باشه به نظر من خیلی مثلا روی کیس خودت، مثلا من پیشنهادم اینه که اگر رو هم چیزایی فکر میکنی باید تو اینو در نظر بگیری که آیا این رفتن من افقهای جدیدی برام باز خواهد کرد یا نه، چون الان فرصتهایی که تو ایران هست خب خیلی بیشترن، به خاطر اینکه کلن موزیک و موزیکای الکترونیک و فلان و اینا کلن بحث جدیدتریه و کسایی که تو ایرانن این فرصت رو دارن که اونو شکل بدن. حالا محدودیت ها رو اینا رو که میدونیم دیگه، با اینا رو فرض میگیریم که این محدودیت ها وجود دارن، ولی خب میگم اینا رو اینو باید در نظر بگیری که آیا دنبال این هستی که اونو شکل بدی یا اینکه میخوای بری سعی بکنی توی یه بازاری که وجود داره خودتو دوباره نشون بدی.
این محدودیت ها که میگی الان دیگه همونطور که گفتی چون فضایی کم بازتر شده و اینا شرایط کاری بهتر شده، حالا نه اونقدر ولی باز تا حدی بهتر از فکر میکنم 10 سال پیشه، این محدودیت ها الان جوریه که فکر میکنم خیلی رادر روهای بهتری هم داره. یعنی میدونی چی میگم؟ یعنی باز یه قلقایی وجود داره که میشه از اون محدودیت ها فرار کردش. یه چیز دیگه هم که مثلا یه جایی میخوندم این بود که میگفت مثلا خیلی کمتر هنرمندی دیده شده که یهو بره مثلا توی کشور دیگه و اونجا یهو بتره کنه. یعنی این لازمش اینه که اون هنرمند ابتدا توی مثلا کشور خودش ترکونده باشه، یعنی به یه جایی رسونده باشه خودشو و بعد از اون مثلا به یه کشور دیگه رفته و باز حالا اونجا با توجه به تجربیات جدید و اینا تونسته مثلا باز کارشو بهتر کنه و لول آپ بشه.
آره دیگه همین، مثلا الان فرصتاش هستش که تو مخصوصا اگر تو ثابت کرده باشی که یه بازاریو بهش دسترسی پیدا کردی، اون موقع راحت‌تر میشه که مثلا خودتو رزومه است دیگه، که میگی آقا من این کارا رو کردم، پس در نتیجه من توانایی اینو دارم که موفق باشم. حالا این مثلا ممکنه به تو این فرصت بده که با رپرهای خارجی مثلا کار بکنی. این لزوم لازم نیستش که تو خارج باشی، توی غرب باشی که بخوای با رپر غربی کار کنی مثلا. یعنی اینکه اگر شرایط کشور رو کنار بذاریم، برای موفقیت در موزیک لزومی نداره که یه آدمی مهاجرت بکنه. اینه، یعنی چیزش اینه، لزومی نداره. ولی اگر مثلا زندگی تو ایران تحت تاثیر قرار گرفته نمیتونی زندگی بکنی، این یه بحث جداییه. آره ولی میگم مثلا این قضیه که تو داره میگی الان مثلا شرایط خیلی بهتر شده، ولی خب همیشه یه سردردی هستی که همیشه نگرانیش هست. آره اون نگرانی ها، اون باز دوباره اون نگرانی ها تاثیر منفی روحی داره، نمیدونم نمیشه آدم فرداشو نمیدونه، اینا همش تاثیر منفیه.
آره اینا که زیاد هست. ببین من یه
تو آدم چیلکسی هستی، تو آدم ریلکسی هستی.
آره من ریلکسم. ولی ببین من میگم که مثلا ما با یه مقدار
شارژی هر روز از خواب پا میشیم، یعنی مثل گوشی که میزنی شارژ 100% میشه. بعد تو طول روز همیشه یه سری اتفاقا وجود دارن که باعث دیشارژ میشن، یعنی هم دیشارژ یا دشارژ
فرانسویش میشه دشارژ بکنم فرانسوی
آره، یه سری اتفاق هستن که آدم رو دشارژ میکنن، یعنی همین تومخی هایی که پیش میاد و اینا خودش مثلا یه مقدار زیادی دشارژ میکنه، یا مثلا یه سری چیزا وجود دارن دیگه که این قضیه حالا توی ایران به نسبت فکر میکنم بیشتره دیگه، این دشارژ شدنه، ولی حالا من سعی میکنم شارژ نگر دارم خودم و دیگه.
و فرصت ها خیلی زیادن اگر این که شرایطش باشه که تو ایران الان بتونه و تجربه های مختلف رو بتونه انجام بده و مشکلی پیش نیاد، چه جایی بهتر است ایران برای اینکه بازار بکره.
آره ببین مثلا من اصلا خیلی دوست دارم بتونم اجرای زنده بذارم و اینا، و یه تایمیم برای این کار همیشه گذاشتم که تمرین پرفورمنس میکنم و مثلا اینکه بتونم به صورت زنده یه پروژه رو اجرا کنم و سوتی ندم، گیر نکنم فلان و اینا. بعد فکر کنم من اگه از ایران برم این قضیه رو یه جورایی انگار از دست میدم. حالا باز میشه اونجا اجرا گذاشت رو اینا، مثلا حالا یه تعداد آدمی هم بیاد، ولی خیلی فاز اینو دارم که بتونم تو ایران یه اجرایی بذارم که مثلا یه سری آدم که واقعا منو میشناسن اونجا حضور داشته باشن، موزیکمو گوش بدن. بعد
مثلا اگه بریم آرزوی همه هنرمندای ایرانیه، یعنی مثلا هر رپرش تا موزیسینش بگی آرزوی همه ما اینه که بتونیم تو ایران اجرا بذاریم.
آره بعد من یه بار این کارو تست کردم توی یه حال پروژه‌ای بود که مثلا از سبک‌های مختلف توی یه دون از این خانه هنر و اینا مثل فرنگسرا و اینا میذاشتن، بعد من یه شب اونجا اجرا گذاشتم، بعد یه تعداد آدمی هم اومده بود. بعد من تا حالا کنسرت و اینا نرفتم تو زندگی، بعد اون مثلا یه جورای اولین حال کنسرتی بود که خودم هم میرفتم. بعد اجرا یه اصلا یه بار سنگینی از انرژی رو بود که اصلا فکر میکنم هیچ وقت اون تجربه رو تو زندگیم نداشتم، یعنی انگار یه هورمونی تو ذهنم آزاد شده بود که برای اولین بار بود داشتم اون رو لمس میکردم. بعد وقتی که اون حس رو پیدا کردم خیلی بیشتر مشتاق شدم که بتونم این کار رو با کیفیت بهتر و توی جای بهتر و آدمای بیشتر و اینا انجام بدم. بعد این همیشه پس ذهنم هست که مثلا وقتی به فکر مهاجرت میفتم میگم اونو دیگه از دست میدم اگه به همین، یکی از دلایلم همین اجرا گذاشتن. و دیگه حالا پلنهای دیگه هم هست دیگه به هر حال که از وقتی که از ایران برم اونا از دست میره، بسه همین خیلی باید حساب شده تر راجع به این قضیه.
قضیه تیفی که بهت گفتم مهمه دیگه. ببین مثلا نباید به مهاجرت اینجوری نگاه بکنی که همیشه بدون برگشته، یعنی تو یعنی اگر واقعا میخوای یکی کسی میخواد امتحان بکنه، راههایی هست که بتونی یه مهاجرتی بکنی که راه برگشتت هم باز باشه، یعنی تو بتونی بری بیای، یعنی دسترسی پیدا بکنی به اون.
این خیلی ایداله دیگه.
آره این خیلی ایداله، ولی خب سخته. باز میگم برای کسایی که مثلا از یه طبقه مالی خاص میان و یا تو ایران واسه شون مشکل پیش اومده، این آپشن کلا برداشته میشه. آره ولی مثلا اگر آدم مثلا دنبالش باشه میتونی راهی هستش که اینم بتونی به دست پیدا کنی. همیشه اینجوری نباید نگاه کنیم. آره میگه همیشه اینجوری نگاه نکن که سیاسفیده که رفتم یا برگشتم. الان واسه ما شرایط اینجوری بوده که رفتن بوده، خب یعنی برگشت خیلی سخته، ولی همیشه نباید اینجوری نباید باشه. الان باز دوباره ما نسل اول از هنرمندای نسل ماست که مجبور به مهاجرت شدن، خب شاید نسل بعدی نیازی به این قضیه نداشته باشه. هر دفعه همیشه همینه دیگه، همیشه یه نسل میاد یه هزینه میده، نسل بعدی واسهش راحت تر میشه قضیه.
خودت تو مالی که این همه سال اونجا بودی، واقعا از ته دل اینجوری هستی که این فازا رو دیدی مثلا میگن غربت خیلی داغونه و فلان و اینا، تو هم همچین حسی داری که مثلا میگی اونجا حس غربت داره، بعد مثلا ناراحتی و فلان و اینا؟ من خودم پیش خودم فکر میکنم که مثلا آدم که دلش واسه ساختمون و اینا تنگ نمیشه که بابا همه جای دنیا آسمون یه رنگه و اینا، حالا چون من تجربهشو نداشتم این حسو دارم و فکر میکنم که این فازا که میگن غربت خیلی داغونه و اینا
اونقدر چیز جدی نباشه.
ببین نگاه کن، وجود داره اون حسی که ملت راجع بهش صحبت میکنن، اون وجود داره. این غربت کلمش فکر کنم از غریبگی میاد دیگه، درسته؟ یا از دوری میاد، نمیدونم. یعنی من از اون کسایی که راجع به اون قضیه مثلا نمیدونم اگه یادت باشه مثلا دهه 60 و دهه 70 کسایی که میرفتن راجع به این صحبت میکردن، راجع به دلتنگی صحبت میکردن، ولی در اصل چیز بودن، احساس غریبگی میکردن. یعنی اینکه انگاری که جا نیافتادن تو اون جامعه جدید. واسه من این مشکل پیش نیومد، من اینجا راحت جا افتادم. خب از همه نظر، یعنی که مثلا زبونشون مشکل نداشتم یا مثلا فرهنگشون مشکل نداشتم، از این قضايا. اتفاقا مثلا کشوری که مثلا اومدم تو انگلیس خیلی کشور بازیه، مثلا مهمان نواز از این از این قضايا. خب واسه من، ولی یه چیزی وجود داره واقعا، این بزرگترین چیزی که تاثیر منفی روحی داره اون نداشتن گزینه برگشته. یعنی متوجه شیم که، یعنی اینکه نتونی هر وقت دلت خواست برگردی. چون مثلا اون کسایی که مثلا میگن خب میرم مثلا نمیدونم میرن یه جا کار میکنن ولی میتونن مثلا مشکلی نیست واسهشون میتونن برگردن دیگه، جایی واسه نگرانی دل تنگ شد برگرد 5 دقیقه دیگه. خب الان مثلا دنیا یه جوریه که راحت میتونی بری بیای. این خیلی اذیت میکنه از نظر روحی، اینکه نتونی برگردی. یا مثلا اگه بتونی برگردی هم با خودته که مثلا سالم برگردی، میدونی چی میگم؟ که گزینه داشته باشه که بتونی برگردی. اونشه که اذیت میکنه، نه اینکه مثلا اینجا مثلا دلم واسه ساختمونای تهرانم تنگ میشه ولی واسه آدما بیشتر. اینکه آدمایی که مثلا ایران رو نمیتونی بری ببینی، یا مثلا این اونه که اذیت میکنه. مگر نه باز میگم الان دیگه مهاجرتم لازم نیست اونقدر سیاه‌سفید باشه. یعنی گزینه واسه نسل جدید شاید بیشتر باز باشه که بتونن مهاجرت بکنن ولی با دسترسی به ایران. اون دسترسی نداشتن و آبش گزینه نداشتن اونی که اذیت میکنه، نه اینکه مثلا اینجا زندگی بد باشه یا این. البته خب مثلا آدم با آدم هم فرق میکنه ها. خب مثلا بعضیا میتونن اینجا خودشونو جا بندازن. حالا من خوش شانس آوردم هم تونستم مثلا جا بیفتم اینجا، خب کار پیدا کنم، از نظر اقتصادی مشکل نداشته باشم. ولی مثلا یکی اینجا اگر مثلا تو ایران اگه مثلا پول نداشته باشی میری شب خونه رفیقت میخوابی، ولی اینجا غریبه ای نمیتونی این کارو بکنی، نیستش. یا مثلا از نظر اقتصادی اینجا حتما باید کار بکنی تا بتونی زندگیشو بچرخونی، ولی خب مثلا تو ایران بالاخره اگه مثلا نتونی کار بکنی خانواده هست، مثلا میدونی چی میگم، شب یه جا داری بری بخوابی. ولی اینجا وقتی مهاجرت میکنیم خیلی موقع اونم نداری، در نتیجه مجبوری کار کنی و در نتیجه اگه هنرمندی زمان تو تقسیم میکنی و در نتیجه اون تاثیر میذاره رو هنرت. اینش میگم، ولی اینا چیز نیست، قر نیست. من خیلی راضیم در نهایت. تو مصاحبه هم با محمد گفتم که در نهایت واسه شخص من مثبت بوده، ولی دیدم کسایی که ضربه شدید خوردن و نتونستن شکل بدن زندگیشون رو اینجا.
میفهمم. آره
دست خود آدمه. در صورت میگم اون به نظرم اون دوره مهاجرت سیاه‌سفید که من رفتم دیگه برگشتم هم تموم شده دیگه. کم کم مثلا واسه هنرمندا باید دنبال راهی باشه که مهاجرت بشه یه آپشن که بتونی بری امتحان کنی برگردی.
آره اینجوری که عالیه واقعا. من جدیدن به یه چیزی فکر میکنم، این که به این فکر میکنم که قبلا وقتی که حالا خودم خیلی نوجوان بودم و اینا، یه سری موزیک میومد که واقعا منو خیلی هیجان زده میکرد و اصلا خیلی واسم جذاب بودن آهنگا. مثلا آهنگایی مثل یه روز خوب میاد، یه سری آهنگ بودن که توی تاریخ رپ فارسی خیلی بولد بودن موقعی که اومدن، یا مثلا بازم کلان، یه سری آهنگای بهرام، یه سری کلا همه میدونن اون آهنگا رو. بعد میومدن و واقعا میترکید، کل ماشینا میشنیدی همش بیرون، دست آدم ها تو گوشی، همه جا بودن اون آهنگا. ولی فکر میکنم جدیدن دیگه آهنگی نمیاد که اون حجم از انرژی رو بتونه آزاد کنه. و حالا یه سری از بچه ها میگن چون خودت تولید کننده ای این حسو داری، ولی نمیدونم واقعا این فکری که میکنم فکر درسته یا نه، که چرا جدیدن دیگه موزیکایی نمیاد که اونقدر هیت بشه که قبلا موزیکا هیت میشدن. تو به نظرت این دلیلش چی میتونه باشه؟
البته واسه من سخته که الان ارزیابی کنم. حالا مثلا موقعی که اون راجب اون کارا که صحبت کردی، من دقیقاً چون ایران بودم حس می‌کردم اون قضايا رو. مثلا بازم مثلا حالا بازم کلام مثلا یه مثال خیلی بزرگش بود، یا مثلا یه مثال خیلی بزرگش واسه من چیزه تابستون کوتاه است. وقتی که اون آهنگا مثلا می اومد اصلا کل اصلا هر جا میرفتی بود.
آره ما با همین مثلا چیزی بود که کسایی که رپ گوش نمیدادن در این حال که اونا خیلی مثلا
آره دقیقاً مثلا ما با همین تو کارهای خود من اولین بکنم اولین کاری بود که من منتشر کرده بودم. بعد مثلا وقتی پیاده تو محلمون راه میرفتم ماشینا پلی میکردن که اون احساس غرور خوبی به آدم دست میده، در اون حالت احساس موفقیت به آدم دست میده. ولی خب الان خیلی سخته واسم که ارزیابی کنم واقعا این کارهایی که اخیرا میاد این تأثیر رو دارم، به خاطر اینکه نیستم اونجا. ولی عددا یه چیز دیگه دارم میگم، تعداد شنونده و اینا مثلا خیلی بیشتر از قبله. یعنی مثلا حالا فرض کن مثلا اون موقعی که ما مثلا مجموعه آوا رو گذاشتیم روی ساوند کلاود، خب که مثلا توی آوار مثلا اینکه تو از اون ترک ها هستم به نظر من که اون انرژی آزاد کردن، خب یا مثلا رنگی، اون موقع تعداد خیلی کم بود تعداد شنونده اون موقع. ولی مثلا الان یه آهنگ که مثلا میذاریم، مثلا یه آهنگ اخیر که نوید و رز و سفیر و کابوس خوندن، اون ابرا مثلا خیلی تعداد شنوندهش بالاست. من فقط تنها روشی که دارم واسه پیدا کردن ببینم که مثلا کدوم ترکیده عددایی که میبینم، واقعا راهی ندارم که ببینم این آهنگا واقعا توی جامعه هم اونقدر تاثیر دارن که اون در مقایسه با اون کارهایی که گفتی. حالا چی باعث شده که این مثلا به این نتیجه برسی که کارها انگاری اونقدر نمیترکن؟ حالا مثلا این تو ایران که بودید مجاز که اومد این اتفاق نیفتاد؟
مجاز رو ببین، خب آره اونو که گوش میدم، ولی باز مثلا اون تصوراتی که از اون چیزایی که از اون آهنگایی که گفتم یادمه از بچگی و اینا، اون خیلی زیاد بودن اونا. یعنی مثلا کلا ماشینا میذاشتن یا مثلا تو گوشی ها پلی بودش، بعد اصلا آدم های غریبه راجع به اون آهنگا حرف میزدن، کسایی که اصلا رپ گوش نمیدادن گوش میدادن این چیزا، هم ماهو به چشم می اومد. البته الان شاید دیگه اون کارا رو انجام مثلا کسی تو ماشین آهنگو زیاد نمی کنه شاید.
آره حالا نمیدونم، واسه منم خیلی جالبه که بدونم واقعا مثلا الان، چون اون موقع واقعا تأثیر میذاشت این کارا که می اومد واقعا میترکید، یعنی کل کشور یهو گوش میکردن. چند تا توضیح میتونه داشته باشه. یکی این که الان کثرت موزیک وجود داره، یعنی موزیک خیلی زیاد هست، در نتیجه خیلی کم پیش میاد که یه نسل مثلا یه آهنگ گوش کنن یا یه سبک گوش بکنن. متوجه چی میگم؟ یعنی این یکی از دلایل، چون واقعا تعداد تولید موسیقی و روش های دسترسی به موسیقی خیلی زیاد شدن دیگه. در نتیجه چون قدیما مثلا اون موقع که راجبش صحبت میکنی اونقدری دست مثلا اینجوری نبود که یه پلتفرم استریمینگ داشته باشی کل موزیکای دنیا توش باشن. آره موزیکو باید میرفتی دانلود میکردی میزدی رو سی دی. آره بلوتوث میکردی یا میزدی رو سی دی، میذاشتی رو چیز. متوجه چی میگم؟ یعنی یه موزیک پتانسیل این که تبدیل بشه به یه چیزی که همه گوش کنن خیلی بیشتر داشت. الان سلیقه ها چون متفاوت ترن، شاید اینا من چون باز دیگه روشی ندارم واسه اینکه اینو واقعا ببینم این درست آنالیز کنم، چون حس رو نمیگیرم. حالا یه بخشش اینه که اتفاقای دورور چیه، خب که مثلا چند نفر دارن گوش میکنن، ولی بخشی که میتونیم بهتر آنالیز بکنیم اون حس تفاوت حسیه که از کارهای جدید مثلا تو میگیری خود شخص خودت نسبت به کارهایی که قبلا بود. و اونم فکر کنم دلیلش باز دوباره سن بالا رفتنه. وقتی سنت میره بالاتر یه مقدار چی میگن؟
برخورد هیجانی و اینا.
آره برخورد هیجانی کمتره، یعنی اینکه راحت خیلی سختتر به هیجان میای. مخصوصا که مثلا توی رپ، مخصوصا که خودت کارت باشه، اونقدر که میبینی زیاد. ولی من واقعا مثلا وقتی که مجاز مثلا منتشر شد من روشن شدم، یعنی واقعا
آره بابا من خیلی
واقعا حس خیلی خوبی بهم داد اون مجموعه. حالا مثلا میگم من خودم به شخصه خودم خیلی سروش مثلا و شعراشو دوست دارم و حرفایی که میزنه. علاوه بر اون یه انرژی زیادی روی اون کار گذاشته شده بود که یهو اصلا حس میکردی که آزاد شده اون انرژیه. آره مثلا من واقعا همچین حسی داشتم، مثلا حسم شبیه بود به اون حسایی که اون موقع مثلا قدیم و کار منتشر
میشد. من هم همینطور. آره من هم اون حسو داشتم اون موقعی که آلبومو گوش دادم.
آره.
آره ولی بعد از این چیزا خیلی فکر کنم بیشتر اتفاق بیفته.
آره خیلی خوب مثلا میگه ولی دست آدم نیست. اینجور اتفاقا رو نمیتونی طراحی کنی. اینجور اتفاقا فقط با تعداد زیاد کار شکل میگیره. یعنی هی باید کار کنی شاید بعضیشون این پتانسیل رو آزاد بکنن.
حالا من میگم این چیزی که توی یه موزیک وجود داره که باعث اون حس میشه، من فکر میکنم یه چاشنیه، یعنی یه چیزیه که وقتی به یه پروژه اضافه میشه میتونه اون حس رو تو خودش ایجاد کنه. ببین مثلا الان موزیکای تتلو ضعیف‌تری موزیکاییه که میشه شنید، یعنی بی لول و اصلا بد ساخت و مثلا فوش و فلان و اصلا از همه نظر میشه از نظر حالا تخصصی رد کرد، ولی یه چیزی توش هست که نمیدونم چیه که میتونه انقدر همه گیر شه. من نمیتونم اینو قبول کنم مثلا که مثلا میگن به خاطر اینه که نمیدونم مردم سطح مثلا موزیک شنیدنشون خیلی پایینه یا مثلا سطح شعور انقدر پایینه که مثلا با اون موزیک میتونن مثلا اون موزیک رو دوست دارن. من به نظرم یه چیزی شاید توشون وجود داره که اون چاشنی است. حالا مثلا من میگم اون چاشنی بتونه به یه چیزای به یه موزیکای خوش ساخت و خیلی خلاق و اینا اضافه شه، شاید بتونه به همون میزان همه‌گیر بشه.
حالا مثلا مثالی که زدی تتلو، اولا که آره کاملا باهات موافقم، این توضیح که بگیم موسیقی سطح پایین تر به خاطر این معروف تر میشه یا بیشتر شنیده میشه که سطح فرهنگی جامعه پایینه، این اصلا توضیح درستی نیست، اصلا نمیدونم ریشش هم چیه. ولی حالا مثالی که زدی در مورد تتلو، حالا واقعا من نمیدونم این کارهای اخیری که داره پخش میکنه هفته یا ماشاءالله یا آهنگ میده یکی از پرکارترین آدمای تو زمینه فکر کنم، که این خیلی قابل تحسین هم است که مثلا دقیقاً داره هر هفته داره آهنگ میده. اینا واقعا تاثیرش زیاده تو جامعه. باز دوباره من ندارم این وسیله اینو که
ببین کلا بیرون بری میشنوی دیگه.
آره من چیزی که تحلیل من راجع به این شخص مثلا تتلو اینه که اولا با جامعه قدم به قدم رفتار میکنه، یعنی همه حرکتاشو به آزمایش میذاره، میبینه فیدبکش چیه و تو کار بعدیش اون فیدبک رو لحاظ میکنه. و اتفاقی که واسه تتلو افتاده اینه که یاد گرفته که هر چقدر کار عجیبتر و پیچیده‌تر و کثیف‌تر بکنه توجه بیشتری میگیره. یعنی یاد گرفته هر باری که تابو میشکنه خب توجه بیشتری میگیره. حالا این توجه میتونه فالوور اینستاگرام باشه یا تعداد کسایی که آهنگاشو میشنون یا هر چیز دیگه. خب این آدم اینو یاد گرفته، هر دفعه تابو رو میشکونه و خیلی بار این کارو کرده توجه بیشتری میگیره و در نتیجه میاد بیشتر این کارا رو انجام میده. حالا دیگه مرزم نمیشناسه دیگه، هر دیگه نمیدونه دیگه، هر کثافتی که به ذهنش میرسه انجام میده، چون بهش ثابت شده که هر دفعه یه کار عجیب غریب انجام میده توجه بیشتری بهش داده میشه و موفق تر میشه به اون تعریف موفقیت خودش. خب حالا این که موزیکش چرا شنیده میشه اینقدر، یه توضیحش میتونه این باشه که چون بالاخره دیده میشه، یعنی شخصیتش اینقدر که توجه روشه، در نتیجه موزیکش هم که انعکاس شخصیتشه شنیده میشه. یه توضیح دیگه هم اینه که نبض جامعه رو بهتر میشناسه. یعنی مثلا باز دوباره حالا مثلا نمیدونم کدوم آهنگش خیلی معروف شده، ولی مثلا این آهنگ آخریه چی بود اسمش، خانم چی؟
نمونی که فوشه
فوشه دامبولیه آهنگ کمدیه قشنگ. خب و اینکه مثلا فوشو میاره و غذا اینا به نظرم کارهای عجیبی هن که داره این انجام میده که توجه جامعه رو جذب میکنه. خب نه اینکه خوبه بعدش کار نداریم، توجه برانگیزه. اینا میتونه باشه. بازم من نمیتونم
چیزی که خیلی من فکر میکنم الان توی جامعه خیلی مثلا برای جوونا فکر میکنم دغدغه فکریه رابطه های جنسی و ایناست، که فکر میکنم خیلی الان برای جوونا مسئله خیلی بولدیه و دغدغه این قضیه رو دارن و اونم دقیقا میاد مثلا همش راجبه مسائل جنسی و فلان و اینا، شوخی های جنسی و اینا میکنه و فکر میکنم اینجوری نگاه بیشتری و جذب خودش میکنه.
آره ببین همون دیگه، همون قضیه نبض است دیگه. کاری که مثلا تتلو میکنه خب با کاری که نمیدونم علی سرنا یا هیچ کس میکنه فرق میکنه از نظر روشی که تو شعر نوشتنشون دارن به نظرم من. حالا شاید دوباره این بیشتر بعد راجبش فکر بشه، ولی الان مثلا مثالی که زدی به من نشون میده که شاید تتلو خب در لول جامعه است از نظر فکری، یعنی داره با جامعه روش میکنه، با نسل ما داره روش میکنه. همون مسئله بحث جنسی و اینا هنوز واسهش مسئله است و داره کشف میکنه خودشو از این قضايا و روشش هم تابو شکنیه. خب ولی مثلا رپرهای دیگه انگاری که چند قدم رفتن جلوتر از جامعه، دارن از اونجا با جامعه صحبت میکنن و این باعث میشه که خب کمتر آدمی بهشون نگاه بکنه، چون اولین چیزی که دنبالشن اینه که دنبال مشکلای خودشونن دیگه. حالا مثلا نسل جوان شاید با این قضیه مسائل جنسی رو که گفتی شاید یه دلیلش این باشه. این باز دوباره الان تازه بزنم زیاد راجبش فکر نکردم، ولی چیزی که مشخصه اینه که امیر تتلو از اولم با این قضایا خیلی مشکل داشت، از اون درگیر بود، ولی درگیریش در سطح جامعه بود. یعنی درگیری اونو شاید بتونی تو درگیری توی یه دونه نوجوان هم پیدا بکنی، یعنی خیلی بالغ نبود و همینجوری که این داره تابو میشکونه انگاری که تابوها رو داره با جامعه در یه سطح میشکونه. شاید واسه یه هنرمندی که مثلا یکم تفکر بیشتری کرده باشه یا مثلا شاید مثلا با خودشون حل کرده باشن هنرمندای دیگه، متوجهی؟ آره نمیدونم، باز دوباره باید تحلیل کرد که واقعا مثلا یکی مثل تتلو موسیقیش
خیلی پروژه تحقیقاتی بزرگیه به نظر من. یه تیم روانشناس خیلی خفن باید روش کار بکنن و مثلا شاید یه سری بیماری‌های جدید از توش کشف بشه و به علم اضافه بشه.
آره نه شخص خودشو که من تحلیلی که من کردم و من پشتش وای میستم، تحلیل من اینه که این آدمیه که نارسیسیسته، یعنی خیلی خودگراست، خب خودمحوره و این یاد گرفته و اینو از بچگی یاد گرفته که کارا رو باید هی امتحان میکنه که ببینه چی فیدبک میده که بیشترش انجام میده. این چیزی که یاد گرفته و جامعه هم بهش این فیدبک رو داده، این بازخورد رو داده. خب هر دفعه، حالا مثالای مختلف داره دیگه، هر دفعه این یه تابوی رو شکونده توجه بیشتری گرفته و اینو یاد گرفته، اینو به عنوان این که راه برای موفقیت پیدا کرده که تابو شکوندن و کار کردن و بودن مستمر بهترین راه برای گسترش برندش و این داره هی این کارو انجام میده. حالا دیگه مرز این تابو کجاست دیگه با خدا میدونه دیگه. حالا تنها مریضیش اینه، یعنی مریضیش اینه که هم از اطرافیانش هم از جامعه داره بازخورد مثبت میگیره از هر کار بدی که میکنه. حالا من و تو میگیم بعد حالا این تابو شکنیش و داره دیگه هر تابویی دستش میاد و میشکنه و داره بازخوردم میگیره. چیزش اینه. سوال بزرگ اینه که آیا موسیقیش علاوه جدا از این شخصیتی که داره میکنه، این کارهایی که داره توهاشی انجام میده، آیا موسیقیش هم اینقدر تاثیرگذار روی جامعه هست؟ حالا تاثیرگذار از نظر تعداد مخاطب هم میشه حتی تحلیل کرد، لازم نیست حتما این که تاثیر مثبت گذاشته یا منفی ببینیم، چون واقعا من نمیدونم، باز دوباره چون من نیستم،
ولی بار موسیقیایی نداره دیگه.
آره ولی من واقعا تعجب کردم این که گفتی تو که مثلا هر ماشینی رد میشه تتلو گوش میده. من واقعا الان
پررنگ ترینه دیگه توی دنیای بیرون من. پررنگ ترین چیزی که میبینم همونه.
خیلی جالبه، باید تحلیل بشه راجبش که واقعا مثلا این شخصیت هست که باعث میشه که موسیقی شنیده میشه یا موسیقی به خودی خودش چیزی داره، یه مشخصه هایی داره که باعث میشه اینقدر شنیده بشه.
توی یه جای گفتی که با یه اپی کار میکنی، بعد یه اسمی هم گفتی موسیقی مولد، مگه اشتباه نکنم؟ من اونو ندیدم کجاست، ولی خیلی از بچه‌هایی که تازه کار میکنن از من راجبش پرسیده بودن که اصلا چیه، یعنی چیه و اینا، بعد من پیدا نکردم که کجا بوده راجبش توضیح میدی، این چی بود دقیقا قضیهش؟ بعد اسم اپتو لو میدی؟
آره قضیه چیز نیست، اسم یه اپ نیست، اسم یه روش موسیقیه به نام جنراتیو میوزیک که اگه سرچ کنید کلی چیزا هستش. یا همون فارسیش میشه مولد. خب یعنی اون مثالایی که مثلا تو اون ویدیو من تو مصاحبه نشون میدادن همش تو ایبلتونه. تو تمام ابزار لازم واسه این که موسیقی مولد درست کنی توی ایبلتون داری.
مثل چی؟ مثلا هم اسکیل و رندوم. اسکیل و رندوم چیزایی که تو میدی افکت هستن.
آره اسکیل و رندوم و اگه مکس فور لایف داشته باشی کلی مکس فور لایف هم کلی اضافه میکنه اون قضایی ها.
آره.
واسه شروع من پیشنهاد میکنم توی یوتیوب اینا سرچ کنید بزنید جنراتیو میوزیک این ایبلتون، کلی توتوریال و اینا هستش. خب ولی این که مثلا جلوتر میره دیگه هم اپلیکیشن های مختلف زیادی هست، هم که من گفتم خودم من چون برنامه نویسی میکنم من خودم یه سری اپلیکیشن کوچیک نوشتم که کمک میکنه توی این قضایا.
تو مکس میتونی کار بکنی؟ یعنی خود مکس که مثلا مستقل برنامه نویسی طوره؟
آره مکس و اینا که بلدم، ولی این برنامه نویسی که من میکنم دیگه بیشتر توی دیگه کد از پایه مینویسم، مثلا تو پایتون و توی جاوا اسکریپت و اینا. بدی جفتشون خوبن. مکس هم مکس و پیور دیتا اگه کسی میخواد شروع بکنه، مکس هست که یه برنامه است که یه اینتگریشنی با ایبلتون هم داره به نام مکس فور لایف، ولی یه دونه ورژن مفتیش هم هست به نام پیور دیتا که پیور دیتا پدر مکسه. پیور دیتا بعد مفتی هم هست.
فکر میکردم مکس دیگه بزرگترین.
نه بزرگترینش هست الان خیلی، ولی پیور دیتا اول بوده. یعنی پیور دیتا به عنوان اوپن سورس بوده که بعدا اینو برداشتم تو.
بعد فکر میکنم اینی که میگی خیلی فضاش زمخت و خشک باشه نسبت.
آره آره دیگه تا. آره کلا زمخت و خشکه و تعداد کارهایی که میتونی باش بکنی محدودتره، یعنی خیلی کارها رو باید خودت انجام بدی. ولی برای شروع به نظرم برای اینکه آشنا بشی با موسیقی مولد همون سرچ کن جنراتیو میوزیک این ایبلتون که کلا مثلا یه سری توتوریال هستن که بهت نشون میدن با اون ایده آشنا میشی که مثلا چجوری میتونم یه سیستمی درست کنم که همینجوری موزیک تولید بکنه. حالا مثلا روشایی هستش که تو میتونی اونو مثلا بذاری ضبط کنه مثلا جایی که خوشت اومد و ورداری، یا میتونی تو اون مثالی که من زدم به عنوان یه بستر برای بداه نوازی استفاده بکنی این چیزا. ولی اگه مثلا به منم چند نفر مسیج دادن ولی خیلی کم بودن، اگه جالب باشه من بعدا میتونم یا یه سری ویدیو درست کنم یا یه سری چیز درست کنم که
تو. آره خیلی باحاله چون خیلی طلبه بودم و اصلا این خیلی چیز باحالیه. یه موقعی هستم با یه پروژه میشینه و مثلا من بیشتر بچه‌هایی که میبینم اینجوریه که مثلا یه ساندو انتخاب میکنن و باش میخوان در ابتدا یه ملودی درست کنن و مثلا این ملودی زدنشون نمیاد و دل سرد میشن. بعد نسبت به این قضیه خیلی حال کرده بودن که فکر میکردن خودش میزنه دیگه. ولی آره چیز باحالیه فکر میکنم اگه بتونی ارائه بدی باحاله. من با چیز اشتباه گرفتم، گفتم مثلا شاید گرانیولار باشه که مثلا یه ساندو واردش میکنی از جاهای مختلف اون سامپلت مثلا.
اونم یه روش دیگه، اون مثلا اون یه روشی از جنراتیو میوزیک. مثلا تو میتونی یه سامپل انتخاب کنی بعد مثلا یه به صورت رندوم و اتفاقی از جاهای مختلفش انتخاب بکنی و هر بر روی یه ریتمی یا یه چیزی. اون یه تکنیکه. خیلی تکنیکاش زیاده، تکنیکای مختلف میتونی از این به این نتیجه برسی. هدف اینه که یه سیستم درست کنی به جای اینکه موزیک رو با دیتیل درست بکنی، هدف اینه که یه سیستمی درست بکنی که موزیک تولید کنه. یعنی یه جورایی یه نگاه دیگه ای به موزیک درست کردنه. حالا مثلا توی مثلا این کسایی که میبینی مثلا مودولار سیستم دارن، دقیقاً دارن این کارو انجام میدن. یعنی یه سیستم دارن تعریف میکنن تا اینکه بگن مثلا نوت اول اینه، نوت دوم اینه. میگن من یه سری نوت دارم با یه سری سرعت و یه سری اتفاق و یه سری احتمالات، حالا این میشه آوتپوتم. که چیزش اینه، یکی از هدفاش اینه که به چیزایی به دست پیدا بکنی که در حالت عادی بهشون نمیرسی. یعنی شاید مثلا تو ذهنت نیاد مثلا که اگه مثلا با پیانو بخوای ملودی بزنی یا بخوای ملودی رو بنویسی.
خیلی نتیجه خلاق‌تری داره این قضیه.
آره ولی خب باید میگی باید اینقدر که باید موسیقی رو بشناسی که بتونی اینو چیزش بکنی، نتایجش رو یه سمت و سوی بهش بدی، مگر نه خیلی رندومن.
آره خیلی به هم ریخته. من این قضیه رو خیلی توی پرکاشن و درام و اینا استفاده میکنم. یعنی مثلا یه درام لاین اصلی درست میکنم که مثلا همون چیز ثابتیه که هست، مثلا چون دوتا کیکی اسنیف فلان و اینا. بعد مثلا ممکنه که اون درام اصلیه رو که حالا مثلا اون کیک و اسنی رو فلان برجسته درامم باشه رو
از یه سری گرانیولا رو، یه سری افکت ها و یه سری گلیچ ها رد کنم و دوباره اونو ضبط کنم و از داخل اون دوباره یه سمپلی بگیرم، یعنی دوباره از
برگشتن اون دیگه.
آره، از اسلایس های اون دوباره یه چیزی رو میسازم که تو چارچوب همون بی پی ام پروژمه. و بعد اون مثلا خیلی توی حال کار الکترونیک جدیدی انجام میدم، یه پرکاشن خیلی خیلی رندوم درست میکنم، یعنی مثلا شاید با 200 وانشات پرکاشن یه چیز خیلی رندوم درست میکنم که از افکت های خیلی متعددی رد میشه. بعد وقتی که این دوتا لایه پرکاشنه و اون درام برجسته با هم میکس میشن، یه چیز خیلی نوعی رو درست میکنه. و من دیگه الان خیلی خسته شدم از این که مثلا همون چارچوب اصلی رو حفظ کنم. مثلا الان موزیک های الکترونیک اگه سرچ کنی صرفا یه سری موزیک هاوس و اینا میاد که مثلا یه دوب 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 مثلا این ریتم، حالا مثلا بین دوتا کیک های حتا میزن اینا. نمیدونم چرا این به این سمت کشیده شدم که یه سری چیزای خیلی متفاوت تری بتونم درست کنم. و آره میگم واسه درامی همچین حرکتایی رو انجام میدم که این ملودیه رو ولی انجام نمیدم. مثلا ملودیه رو همیشه مثلا یه ساندی رو طراحی میکنم و باش مثلا یه ملودی مینویسم. و فکر میکنم این چیزی که گفتی رو برم دنبالش ببینم مثلا به چه جاهایی کشیده میشم.
حالا دیگه یه ابزار اضافه میکنی به تمام ابزاری که وجود داره دیگه، لازم نیست مثلا 100% همشون از این بیاد، یه ابزار جدیدیه واسه جستجو برای صدای جدید یا ملودی جدید. حالا جی یکم راجع به کار خودمون با هم دیگه صحبت کنیم، البته اگه هاردت سالم باشه و این کار به نتیجه برسه، چون وسط کار یهو گفتی هاردم نمیدونم مشکل واسش پیش اومده رفتم ریکاور کنم. حالا ردیف شد، هارد ردیف شد.
آره بابا پشمام ریخته، انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده که مثلا قبلا یادم چند سال پیش یه بار یه چیزی یه هارد ریکاوری کردم، همه چی تو روت اومده بود با اسمای عجیب غریب، فایلای ناقص مثلا 30% برگشته بود. ولی الان بردم یه جا یارو گذاشت توی دستگاه خاصی شبیه فر بود و اینا و دو سه روز گفت تو دستگاه بمونه و اینا، بعد همه چی عین روز اولش برگشته. بعد چی هاردی که مثلا بعد پره بعد سکتور بوده، یه دونه نه از هداش از کار افتاده بود و اینا، ولی برگشت دیگه.
آره آجی حتما یه بکاپ الان بگیر که کارو داشته کارو بکاپ داشته باشه. آره آجی کلا این کارمون یکم با کارهای بقیه مجموعه تا حالا فرق می‌کرد، از این لحاظ که انگاری که با یه سمپل شروع کردیم و انگاری که دو تا بیت مختلف درست کردیم، یعنی قسمت اولش با وسطش بیت منه، بعد تو یه بیت دیگه رو هم با همون سمپل درست کردی که به نظرم روش جالبیه واسه همکاری و میگم با کارهای بقیه کارهای مجموعه فرق داره. تا الان کلا تجربه خودت راجع به این کار چی بود، مثلا از نظر تکنیکی یا از نظر فاز کلی کار؟
خب ببین، من این پیشنهاد رو به هم دادی راجبش فکر کردم که چه چیزی باحال میشه با احسان درست کنم. بعد به چیزی که رسیدم این بود که یه چیزی باشه که پروژه نسبتا نزدیک باشه به فضای کار احسان آتور. واسه همین اینو خیلی بررسی کردم که چه کاری بهتره که انجام بدیم، که خودت هم میدونی 10 تا 20 تا پروژه ناقص با هم رد و بدل کردیم و به نتیجه نرسیدیم تا آخر اینو انجام دادیم. و این فکر میکنم که نسبتاً به واسه به فضای کاری تو نزدیکه. البته حالا خب باز اون پارت دومش باز من اون کارهای خودم رو انجام میدم. بعد اینو خب سمپل گرفتیم از یه آهنگی، از یه آوایی. و اینکه
چی بود آجی سمپلش رو از کجا پیدا کردی؟
ببین سمپلش رو از یه ویدیویی که یه آدمی رفته توی دونه از این صفحه فروشی ها توی فکر کنم روسیه اینا باشه، توی صفحه فروشیه و همینجوری داره از صفحه فیلم میگیره و اینا، مثلا چند تا صفحه هم رندوم پلی میکنه اونجا، که این سمپل رو از اونجا شکار کردم.
ایوه.
و اینکه فکر کنم مثلا از نظر احساسی با احساسات ما خیلی نزدیک بود اون ملودی که داشتش. با اون سمپلی شروع کردیم و اینکه پارت اولش که تو زدی با اون بریژه وسطش و دیگه از اون بریژه که در میاد دوباره ریتم جدید میاد دیگه از اونجا بعدش هم که کار من بود. حالا من اسم حسام اینو بهت بگم که این کار اومد یه کوئسشن بذاریم ببینیم که آیا مخاطبا هم میفهمن که کدوم پارت کار توه و کدوم پارت کار من. خب ببینم مثلا چقدر ما تو این
آره قبل از اینکه پادکست بیاد میتونیم این کارو انجام بدیم.
آره مثلا اینو انجام بدیم ببینیم چه جوریه. و من چیزی که مد نظرم بود دیگه واسه این پروژه این بود که یکم از نظر عواطف و اینا موزیک خیلی مثلا احساسات مخاطبو بتونه درگیر کنه که فکر می‌کنم اون سمپل این کارو تونسته تا حدی انجام بده و حالا باید بیاد ببینیم که چه بازخوردی داره.
آره باحال بود. یه چیزی الان یادم افتاد راجبه یه کاری که توی کارهای اخیرت انجام میدی که فکر کنم شده یه جورایی تبدیل به سیگنیچر تو هم شده. توی کارهایی که مثلا واسه رپرها اینا می‌کنی با یه درام شروع می‌کنی، مثلا معمولا با یه درام اولد اسکول توری شروع می‌کنی، بعد یهو وسط کار درامو مدرن می‌کنی، یعنی دو مدل درام توی یه آهنگ استفاده می‌کنی. اینو من درست متوجه شدم، به نظرم اون کار خیلی جالب انجام میدی
و تاثیر به حال این کار.
آره آره به نظرم خیلی باحاله و یه سیگنیچر جالبه چون کلا مثلا اون درامای اولد اسکول و اینا باحالن، درامای 808 و نمیدونم سنگین مدرن هم باحالن، بعد تو ترکیبشون میکنی و مخصوصا واسه اینکه مثلا یه جوی به رپر بده اون وسط آهنگ. مثلا تو همون کار با سرب این کارو انجام دادی، به نظرم خیلی باحاله.
آره من خودم دنبال این میگشتم که یک کاری بکنم که یک کار دیگه است، یعنی از اون حالت از اون چارچوب همیشگیش بتونم اون بیتو یه مقدار خارج کنم. واسه همین چند تا پروژه کار کردم، دیدم زیادم تو ذوق نمیزنه این قضیه، در این حال حس باحالی رو ایجاد میکنه. واسه همین تو چند تا کار این کارو انجام دادم، ولی الان فکر میکنم که دیگه این کارو اشورشو در نیارم که حالا همه این کارام هی عوض میشه. مثلا یه سری موزیک هم داریم، مثلا مصری امید سه تا بیت مختلفه، اینکه مثلا پارت اول با یه سمپل و یه درامه، پارت دوم یه سمپل دیگه و یه درامه دیگه و سومش هم همینطور. فکر کنم این کار دیگه انجام دادم دیگه، اگه بخوام زیاد انجام بدم شاید یکم بزنه تو ذوق. الان اصلا من جدیدن خیلی فاز اینو دارم که کارهای نسبتاً خلوت درست کنم و در این حال خیلی گیرا باشه. خیلی الان فوکوسم روی اینه که بتونم یه همچین کارهایی رو ایجاد کنم، چون مثلا کارهای غربیا رو میشنوم میبینم که خب خیلی از نظر چیدمان و اینا خیلی تکنیکیه، ولی در این حال خیلی ساده است و در این حال خیلی هم اون حس رو میتونه منتقل کنه. خب من ولی پروژه‌هایی که اکثر پروژه‌هایی که تو الان کار کردم که گوش میدم میبینم که خب این خیلی لاین زیاد داره یا مثلا صداهای خیلی حجیم تری استفاده کردم و فکر میکنم که وقتی که یه کار حالا نسبتاً نمیگم حالا خلوته، حالا نسبتاً خلوته میتونه گیراتر باشه. یعنی من فکر میکنم اصطلاح ایزی لیسنینگ واسه این قضیه استفاده میشه، یعنی ایزی تر مخاطب میتونه ارتباط بگیره. من خیلی جدیداً فاز این قضیه رو گرفتم. فکر میکنم این کار باید انقدر تمیز و درست انجام بشه که بتونه اون پیام خودش رو برسونه، یعنی در این حال که خلوته بتونه.
آره این چالش بزرگ خود منم هست اتفاقا. خیلی
تو خیلی این کار رعایت میکنی، من تو پروژه تو اینو حس میکنم که مثلا شلوغکاری انجام نمیدی. بعد مثلا ببین یه موقع هست اصلا دیدی توی یه پروژه مثلا میخوای یه جای خاصی رو یه کاری انجام بدی و مثلا حالا یه وقتی میذاری یه کاری رو توی یه قسمت انجام میدی، ولی وقتی که میوت میکنی میبینی اصلا بود و نبود اون سانت برای این پروژه اصلا مهم نیستش، یعنی هیچ فرقی به حالش نمیکنه. میدونی چی میگم؟
آره آره که خودم میگم خیلی من سالا باید سعی کنم. من خودم یه مدت هنوزم که هنوز با این مشکل سر و کله میزنم که هی آدم میخواد اضافه کنه به جای اینکه اون چیزایی که داری رو آنالیز کنی و بهترشون کنی، هی اولین روش واسه یه قدم بعدی اینه که یه چیزی اضافه کنم و این باعث میشه که کار میکس تو اول خیلی سخت میکنه و در نهایت هم روی اون تأثیرش روی مخاطب تأثیر منفی میذاره، چون انقدر که شلوغه اون المنت های مهمو شاید نتونن ملت باش ارتباط برقرار کنن. آره که به نظر میاد که مثلا این کارهای خیلی موفقه، مخصوصا خیلی موفقه مثلا پلاتینوم و دابل پلاتینومی که میشنوی مثلا انگاری دو تا لاین داره کل قضیه، یه درامه یه دونه سمپل، اینا بیشتر انگاری که تمرکز روی انتخاب صدا میذارن تا شلوغ پلوغ کردن، یعنی صداهایی که استفاده میکنن انقدر که تمیز و انقدر که قویه دیگه نیازی به اضافه کردن ندارن.
آره بعد یه مبحث خیلی بزرگی هم هستش که راجب میکس و مسترینگشه دیگه، که واقعا مثلا ساندهای خیلی فت و یعنی صداهای مثلا خیلی ساده رو انقدر خوب میکس میشه که واقعا اصلا یه چیز با ابهت میشنوی تو خروجی تو. و فکر میکنم من که میکس تو ایران خیلی وضعیتش وخیمه با وقتی که میذاری کنار مثلا پروژه های بزرگ آمریکا، میبینی اصلا یه صدای دیگه ای داری از آهنگ اونو میشنوی و یه صدای دیگه ای از آهنگای ما میادش، که البته اینم به خیلی از چیزا برمیگرده دیگه. مثلا میدونی سرمایه خودش یه بحث خیلی مهمیه، یعنی اگه تو چه میدونم بتونی $100,000 دیوایس بگیری برای میکس کردن، خب قطعا خروجی متفاوت تری داری علاوه بر این که حالا علمش هم داشته باشی و اینا، و اونا خب خیلی مجهزتر از ما کار میکنن.
آره ولی فقط تجهیزات هم نیست
کار کنم.
آره فقط تجهیزات هم نیست،
علمش یکی از المنتایی که
علمش و این که چیز دارن دیگه، متخصص هست. این مثلا که الان مثلا یه کاری که ماها نمی کنیم مثلا اینه که میکس رو یه نفر دیگه ای از پرودوسر انجام بده یا مستر رو یه نفر دیگه از میکسر انجام بده. این باعث میشه که اون تخصص آدم ها باعث میشه که هر کدومشون پرسپکتیو جدا بیارن. الان تقریبا ما روشی که کار میکنیم اینه که پرودوسر و میکسر و مستر تقریبا یه نفرن همیشه. ما بعضی موقعا شاید مستر رو یه نفر دیگه انجام بده و این محدود میکنه. آره اون محدود میکنه. یکی از دلایلش اینه و خودت هم اشاره کردی تجهیزات نیست، اینکه آدم متخصص هستش و تعدادشون زیاده توی غرب، این راحت تر میکنه مثلا توی که مثلا یارو پرودوسر اطمینان داره به یه میکسری که بتونه این کارش به نتیجه برسونه. و یه چیز دیگه هم هستش و برای جلوگیری از این که آدم هی چیز میز اضافه کنه و الکی شلوغ بلوغ کنه، اون زمانی که از شروع پروژه تا انتشارش طول میکشه خیلی مهمه، چون هر چقدر بیشتر طول بکشه هی بیشتر خرابتر هم میشه بعد از یه جا.
آره من این تجربه رو داشتم که بیشتر وقتی که دیگه بیش از حدش روی کاری وقت میذاری دیگه داری از دست میدی هی رفته رفته کارو.
دقیقا دیگه هر کاری میکنی بدتر میشه به که بهتر نمیشه از یه جایی به بعد.
آره این میکسه الان خیلی مسئله مهمی هستش، فکر میکنم باید چندین پله کیفیت کارامون بهتر شه.
آره. ولی تو به نظرم خیلی خوب انجام میدی، یعنی من مثلا کانون رو وقتی گوش میکنی خوب صدا میده قشنگ.
آره دیگه سعی میکنم درش بیارم، ولی خب مثلا یه کار مثلا میتونم بگم بذاری کناره اون یه میبینی اصلا بابا زمین تا زیر زمین تفاوتشه.
آره من همیشه سعی میکنم کارهای دریک رو بذارم مقایسه کنم بعد افسرده میشم.
آفرین منم افسرده میشم. این دریک رو میذارم،
آره دریکو میذاری هم بیسشون صدا میده، هم وکاله صدا
آره
میده،
خیلی شارپ و کریستالی صدا.
آره نمیدونم
در این حال وارمه. یعنی خیلی چیزا هستش که اونا رعایت کنن، همون چیزایی که گفتیم که خودش خیلی چیزای بزرگیه که متخصص کارشو انجام میده. کسی که به جز بیت سازی، یعنی اون کسی که جدای بیت سازه و کار میکس رو انجام میده، بعد علمش خیلی مهمه. ببین مثلا من خودم بزرگترین اشتباهی که تا مثلا حالا چند ماه پیش میکردم این بود که اوور پراسس میکردم، ولی نمیم کلمه رو درست میگم،
اضافه کاری میکردی به عبارتی.
آره این کلمه رو درست گفتم، اوور پراسس.
آره
اوور پراسس میکردم، یعنی من مثلا شاید یا 30 تا افکت رو وکال با میکردم در و بعد فهمیدم که اصلا با 8 تا بذارم و اگه درست انجام بشه خروجی بهتری دارم و مثلا این رفته رفته هی تحقیق میکنم و اینا یوتیوب این توتریال های آدم های میکس منوی بزرگ رو هی میبینم، میبینم که هر کسی برای هر مدل صداهایی از یه روش دیگه ای میره. مثلا یه میکس من اول کامپرس میکنه، بعدش مثلا ایکیو انجام میده، یکی از مثلا اول ایکیو رو انجام میده بعد کامپرس میکنه. این روش مختلف با توجه به پروژه های مختلف وجود داره. اینا رو که چک میکنم باز به هر حال چراغای بیشتری برام روشن میشه که باید چی کار انجام بدم نسبت به پروژه های مختلف.
حالا راجع به موضوع بعدی میخوام صحبت کنیم. اگر بخوای یه موزیک به من و مخاطبا پیشنهاد کنی که الان بریم گوش کنیم، چی پیشم کنی؟ چی الان توجه تو جلب کرده یا به نظرت ارزش گوش کردن داره؟
خیلی سخته. چی جدیدن خیلی گوش میدم؟
هرچه هم اولین چیزی که بزنه رسید و بگو، زیاد فکر نکن روش.
نمیتونم
باید فکر کنم.
خیلی ببین
افشین یارتو آهنگ خالتور.
افشین یارتو اونی که میگه احسان آرتور.
نمیدونم چرا اسمو تو آهنگ آوردی، حداقل درست بگو.
ببین الان مثلا چیزو چند وقت زیاد میبینم، اجراهای سرکل همون دایره است، درسته؟
آره.
ولی با آی می نویسن. یه چیزه، یه چنله که اجرا میذاره از آرتیستای مختلف
تو یوتیوب.
آره خیلی هم لوکیشن های سنگین عجیبی میذاره، ولی تایپش اینجوریه که سرکله، سی ای
سرکل ولی با ای.
آره سرکل ولی با ای. از یه سری آرتیست، حالا آرتیست از کشورهای مختلف اجرا میذاره تو لوکیشن های خیلی باحال که من جدیدن خیلی فاز اونا رو دارم، اونا رو نگاه میکنم.
چجور موزیکایی؟ مثلا موزیکای محلیه یا
هر کی توی آره هر کسی توی ژانر کار، ولی اکثرا مثلا حالت موزیکای تکنوهایی که مثلا یکم متفاوت تره با اون تکنوهایی که همیشه شنیدی. این خیلی الکترونیکه دیگه، ولی یکم هم ریتمیکه که مثلا بشه یه حرکتی باهاش انجام ده.
میرم چک میکنم حتما. و میگم یه این پروژه برخورده کلیتش بر اساس همکاری و ایناست. خب اگر بخوای، حالا ما که با هم دیگه این کارو انجام دادیم، اگه بخوای یه نفر رو نام ببری که بخوای باهاش همکاری بکنی، که خیلی دوست داری باهاش همکاری بکنی، کیه؟
ایرانی، خارجی، رپ کن و آهنگساز،
هر کدوم. بعد چیز کنی دیگه، اولویت بندی کنی، یه نفر رو بعد انتخاب کنی.
خارجی بگم؟
ایرانی بگی بالاتر از نظر من، ولی اگه خارجی تو ذهنت اومد خارجی هم میتونی بگی.
من با هیچ کس خیلی حال میکنم کار کنم.
و در نهایت اگه راجع به برنامه های آیندت به ما بگی که مثلا چی منتظر چی باشیم در آینده نزدیک و آینده دور.
یه چند تا آهنگ از روخه که احتمالا اونا بیاد در آینده نزدیک، و یه چند تا از بچه های ملی هن که هنوز کارشون نیومده. یه رپ کنه افغان داریم که خیلی به نظر خودم حالا رپ کنه ماهریه، و یه رپ کنه غیر افغان داریم
جدید.
و آره که این دوتا فکر میکنم بیان امسال. بعد یه چند تا کار از روخه، و چیزی که خیلی روش زومم الان همون آلبوم خودمه که الکترونیکه، و با یه سری وکالیست بیرون از ایران کار کردم. مثلا یه وکالیست لبنانیه، یه وکالیست عربه، نمیدونم دقیقا تو کدوم کشوره، بعد یه سری وکالیستای ایرانی هن که بیرون از ایران کار میکنن و اینا، که حالا چون قطعی نشده اسماشون رو نمیگم. بعد آره خیلی سعی کردم یه آلبوم الکترونیک درست کنم که با بچه
این همکاری ها که گفتی همش توی اون مجموعه است یا اینا جدا از مجموعه؟
آره توی همون مجموعه
ایوال ایوال
انجام دادم که حالا ببینم به کجا میرسه دیگه، ببینیم که یا کنسل میکنن آخر سر یه دونه ترک بشه
آخرش تبدیل میشه به سینگل برو درسته به قول خودت. خب سعی خیلی حال کردیم، خیلی راجع به موضوع های مختلف هم صحبت کردیم، فکر کنم بعضی از این موضوع هایی که باز کردیم و باید توی یه فرصت های دیگه دوباره ادامه بدیم صحبت راجع بهشون و اینا، ولی خب خیلی حال کردم هم کار هم همین صحبتمون. اگه صحبتی هست با من یا با مخاطبا در خدمت هستیم
دیگه. دمت گرم که منو انتخاب کردی واسه این همکاری. بعد کلن هم از قدیم با هم یه جورایی توی خانواده کار میکردیم ولی فرصت آشنایی اینجوری با هم نداشتیم. بگم این اولین مکالمه، یه جورایی اولین مکالمه نسبتا بلند من و تو بود. بعد خیلی حال کردم که با طرف زدم. دمت هم گرم.
چاکرم عجیب. امیدوارم که این آخرین همکاری و آخرین صحبت منم نباشه، که ادامه داشته باشه.
تازه شروعشه.
کردم. فعلا
چاکریم. آقا آرزو موفقیت. خداحافظ.
چاکرم. خب اینم از برخورد هشتم. مرسی از شما که گوش کردید و مرسی از سعید خان که وقت گذاشت هم برای همکاری هم برای پادکست. مخلص همگی تا برخورد بعدی.